مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه هفتم از مبحث ولایت مداری ضرورتی عقلانی.
55 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى یوم القیامه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما میتونیم به یک روش عقلانی، آنچنان که امام صادق علیه السلام فرمود، کسانی که در آخر الزمان میان با عقلشون فرامین ما و فرمایشات اهل بیت صدا طهارت و خداوند متعال رو میپذیرند، تعبدی صرفا برخورد نمی کنند، چون طبیعی است اولا عقل کسانی که در آخر زمان پا به عرصه حیات اجتماعی میگذارن بعد از این همه تجربه ها رشد بیشتری پیدا کرده، و ثانیاً دین یک مقوله عقلانی است. طبیعیه که دینی که خدا طراحی کرده، عقل بشر رو هم خدا طراحی کرده، این دوتا رو کنار هم دیگه بگذاری هیچ وقت با هم تعارض پیدا نمی کنن، همدیگر رو میتونن پیدا بکنن. در بسیاری از موارد هرچی عقل بیشتر رشد بکنه بیشتر دین رو عقلانی خواهند دید. درباره مسئله بسیار حساسی که سعادت دنیا و آخرت، دینداری، رفاه و آسایش اجتماعی، همه چی به اون وابسته است، مثل مسئله سیاست و اداره جامعه، مدیریت جامعه، هم میشه با این موضوع عقلانی برخورد کرد. عقلانی اگر بخوایم با سیاست برخورد بکنیم و اداره جامعه، نیازی نیست از اینجا شروع بکنیم که چون خداوند متعال بر انسانها باید حکومت بکنن، چون خداوند متعال باید حاکم رو تعیین بکنن، چون خداوند متعال رسول خدا رو تعیین کردن، چون رسول خدا جانشینان خود را تعیین کرده اند، چون جامعه وابسته است به مدیریت الهی اولیاء خدا در زمان غیبت، پس ما چه بکنیم؟ ائمه هدا فرمودن مراجعه کنید به عالمان دینی و کم کم برسیم به بحث ولایت و ولایت نایبان عام امام زمان علیه السلام. لازم نیست از این منظر وارد بشیم. ما اصلا خدا رو میگذاریم کنار، بفرمایید دیانت و اهل بیت عصمت و طهارت و مسئله ولایت رو به عنوان یک امر الهی میگذاریم کنار، میگیم ما ایم و یک جامعه بشری، این جامعه رو چجوری میشه اداره کرد؟ ما ایم و حیات اجتماعی انسان بخواد اجتماعی زندگی بکنه، میتونه بدون مدیریت این جامعه رو درش زندگی بکنه، این جامعه رو سامان بده؟ قطعا نمیتونه. خب این مدیریت قدرت آفرینه، قدرت آفرین باشه، باید قدرت رو کنترل کرد. قدرت رو چجوری میشه کنترل کرد؟ تجربه بشری نشون داده که قدرت در دست، قدرت اگر رها بشه در دست قدرت طلبان فاسد قرار میگیره. اگر بخواد توسط عموم مردم کنترل بشه، شدنی نیست. عموم مردم نمیتونن قدرتمندانی که قدرت بر اونها پیدا میکنن، حتی به نمایندگی اونها رو کنترل بکنن. این بحث ها رو گذروندیم. گفتیم پس میایم یه راه میانه ای انتخاب میکنیم. راه میانه این نیست که گروهی از نخبگان جامعه صرفا قدرت رو در دست بگیرن. وقت همین وضعی میشه که امروزه در ممالک غربی داریم میبینیم. صهیونیستا و نخبگان تحت نفوذ صهیونیستا شدن اون گروه حداقلی که حکومت بر عموم مردم میکنن و این همه فساد و تباهی رو به نام علم و تخصص و کارشناسی بر مردم جهان تحمیل کردن. اما غیر از مسئله گروه خاصی از مردم، ما باید چجوری حکومت رو کنترل بکنیم؟ گفتیم دو تا شرط داره. یه شرط اینه، نگاه بیرونی ها، ما ادعامون اینه، اینو برای اندیشه دوستان عرض میکنم، میشه روی این اندیشه کار کرد و پرورشش داد. اولا یه دینی باید در جامعه باشه تا بشه حکومت رو درست کرد. آقا دین نباشه یه راه حل دیگه بدید، نمیشه. آیه قرآن هم برای شما قرائت کردم. دین اون وقت کارکرد خودش رو نشون خواهد داد کم کم. وقتی دین به عنوان یک عامل قوی انسجام بخش جامعه در یک جامعه حضور داشت، بعد نوبت میرسه به این که کی در این جامعه دینی حاکم باشه. میگیم یک کسی که یا کسانی که به دین آگاه هستن و عامل. تا اینجاش هم رسیدیم. اینها چون به دین مقید هستن، خیانت به مردم خود نخواهند کرد. اینها چون از دین آگاه هستن، دین بهشون راهنمایی میکنه که چجوری باید از این قدرت استفاده بکنید برای خدمت به مردم. این دوتا مشکل بزرگ رو حل میکنه. منتها بعد رسیدیم به این نقطه که این گروه از متدینان باید گروهی با هم شورایی واقعا اداره بکنن یا یک نفر باید باشه. عقل سلیم به آدم میگه وقتی شما قدرت طلبان زورگویی که حریصانه منتظرن جامعه رو پاره پاره بکنن و به همه هستی جامعه تجاوز بکنن در کنار جامعه دارید، بهتر از قدرت را در یک نفر قرار بدهید نه در جمعی. عقل سلیم میگه. میشه اینا رو به تفصیل هم ازش صحبت کرد، ولی ما به اجمال به اقتضای جلسه باید عبور بکنیم. شما هم همه دارای عقل سلیم هستید. من نمیخوام امکان گفتگو رو منتفی بکنم با این تعبیر خودم که آقا یه جوری میگه عقل سلیم که تا من بیام یه سوال کنم یه اعتراض کنم یعنی عقلم سالم نیست. نه، آدم میتونه بررسی بکنه. حالا من دارم میگم عقل سلیم، شما هر اعتراضی به ذهنت میرسه عقلت سالم، ولی به اندازه بنده بچه طلبه به شما میگم که مطمئن باش سوالهایی که به ذهنت میرسه جواب داره، خودت هم بررسی کن. اگه به این نتیجه دیگه هم رسیدی میای به من یاد میدی، منم یاد میگیرم ازت. ولی حالا من یه گزارش تحقیقی رو به شما بدم، یه گزارش تأمل و تعقلی رو به شما عرض بکنم. عقل سلیم میگه این قدرت در یک نفر باشه جامعه سالمتر خواهد بود. به دو دلیل. یه دلیل این استش که جریان نفوذ قدرت طلبان فاسد خیلی جریان پیچیده‌ایه. دموکراسی با همه هیمنش نتونست جلوی نفوذ اونو بگیره. تجربه‌های تاریخی نشون میده این موضوع رو. در میان چند نفر قدرت توزیع بشه، امکان شکست پذیری این قدرت و کم شدن این اقتدار به خاطر نفوذ بیگانگان زیاد میشه. دلیل دومش چیه؟ اختلاف سلایق و اختلاف برداشت ها مایه تضعیف اقتدار اداره جامعه میشه و مایه این خواهد شد که کل جامعه سست بشه. پدر و مادر هر موقع با هم دعوا داشته باشن بچه بدبار میاد، اثر سوء تربیتی تو بچه داره. این یک مثاله، یک نمونه است برای اینکه اون نمونه برتر رو شما ملاحظه بکنید. قدرت باید در دست یک نفر باشه. گفتیم در طول تاریخ هم این سیره شیعیان بوده و از اون طرف والی مکه رو هم دیدیم که چه حکمی پیامبر اکرم بهش دادن برای اینکه یه شهر رو میخواد اداره بکنه در زمان پیامبر، در چند کیلومتری شهر خود پیغمبر اکرم، معصومم نیست طرف، برای اینکه بشه اداره بکنه تو حکم ایشون می‌نویسن مردم ایشون حکم میکنن بنا نیست بیاد با من مشورت بکنه ها. خیلی راحت میتونستم میگن آقا ایشون میخواد حکم کنه، آب خواست بخوره بعد از من اجازه بگیره، یه پیک میذاره دو روز میاد دو روز برمیگرده تموم میشه. ولی میدونه پیغمبر اکرم، عقل سلیم میدونه با این شرایط حکومت نمیشه اداره کرد، چون چوب لای چرخ میره. یه دفعه یه سوال میکنن تو موقعهای بحرانی، آقا اینو پیغمبر گفته، این چوبه که لای چرخ میره، تا در بیاد چرخ دنده ها خورد شده. این مسئله سیاست مسئله اینجوریه، یک دقیقه آدم به زمین تیم فوتبال نگاه بکنه، بازی فوتبال، دو تا 11 نفرن، کلی دوربین در اطراف زمین هست، تمام لحظات داره ثبت میشه، تمام هستی این بازی تو این 4 دیواری است، صدها دوربین میشه کاشت. به اصطلاح این میکروفون رو هم دادن در گوش این آقای داور که میشه 300,000 داور بین المللی بیان نظارت بکنن. اما عقل سلیم میگه اون کسی که وسط زمینه اگر اشتباه هم بکنه اختیار مطلق بهش ندی بازی برقرار نمیشه. و کدوم عقل سلیمی میتونه خیلی از حرفا برای خیلی از منظورهای کشکی و علکی پیشنهادی بده که عامل سستی حکومت بشه؟ اون پیشنهاد چیه؟ که چند نفر بشن. نمیشه دیگه اداره کرد، اقتدار تضعیف میشه. ما نیاز به یک قدرت مرکزی قوی داریم، چند نفر بشه با یه اختلاف نظر مثلا همه چی عبه میره. عقل سلیم میگه چند نفر بشه در اثر اختلاف نظر مدیریت دیگه نمیشه کرد. تو قانون اساسی چندین نقطه در جمهوری اسلامی بود، شورایی بود، همه رو تبدیل کردن به غیر شورایی، یک نفره شد، مثل قوه قضاییه شورایی اداره می شد، تبدیل شد به یکی، تازه اونجا هم یک رئیس بالا سرش داشت به نام ولایت فقیه. عقل سلیم میگه اگر متدینان میخوان حکومت بکنن یه نفرشون باید این کارو بکنه و دیگران تبعیت بکنن و دیگران تقویت بکنن. این عقل سلیم نمونش در زندگی شیعیان در طول تاریخ، نمونش در زمان ائمه هدا علیهم السلام و پیامبر اکرم برای غیر معصومان وجود داشته. که حالا شما فقط عقل سلیم هم نشنوید، از اون طرف این رفتارها رو هم ببینید. میمونه یه مسئله که تا اینجا بحث رو رسونده بودیم، اونم این مسئله که معمولا مطرح میکنن، میگن حالا اگر این یه نفر اشتباه کرد چی؟ من میخوام این رو هم از منظر دینی پاسخ بدم، ببخشید از منظر عقلانی مورد بررسی قرار بدیم. خیلی گفتگوی بیرحمانه‌ایه، شاید بیادبانه حتی تلقی بشه، اما شما ابعاد عقلانی ماجرا رو ببینید. ما اصلا بحث از این که آیا امام زمان واقعا قول داده ولی یه فقیه رو مورد حمایت قرار بده که او خطا نکنه، بحث از این نمی کنیم. در حالی که اعتقادمون این هست بر اساس یک سلسله استدلالات کلامی که او در نهایت خطا نمی کنه، نتیجه نهایی فرامین او به نفع جامعه است، چون خدا هدایت کلی جامعه رو به عهده داره و جامعه این که بر عهد الهی و بر عقل سلیم داره رفتار درست میکنه، خدا بارها قول داده که هدایتش خواهد کرد. خود شما در زندگی متوکلانه و مؤمنانه زندگی بکنی، خدا تضمین کرده خطا نکنی. میفرماید به عهده میگیرم زندگی بندم رو و نمیذارم خطا بکنه. اگرم یه بندهی متوکل به خدا باشه و مؤمنان زندگی بکنه جایی خطا بکنه، یقین داشته باشید این خطا از الطاف خفیه الهیست برای او و در مسیر زندگی او در نهایت اثر مثبتی داره. لذا میگم در نهایت. ولی در ارتباط با جامعه ببینیم چجوری میشه عقلانی به این نتیجه رسید که این یک نفر خطا نخواهد کرد. درسته؟ یه نگاه بیرونی داشته باشید. شما فکر کنید در این شیوهی که ما طرح بحث رو آغاز کردیم یه گزارشگر بین المللی هستید، خالی و ذهن بدون وابستگی و تعصب کورکورانه نسبت به دموکراسی موهوم و خشن و دموکراسی کثیف که این همه قتلها داره انجام میده هنوز به رو خودش نمیاره، که بدترین صفات رو باید چسبون به این دموکراسی که نتایجش چنین جنایات شومیه، بدون وابستگی سیاسی و حزبی، بیاد از بیرون یه جامعه اسلامی رو با مدیریت یک انسان متدین، یک جامعه دینی، یک انسان متدین، اینو نگاه کنید و طرحو بررسی کنید. من فکر میکنم اگر یه گزارشگر منصفی بیاد گزارش تهیه بکنه از یک جامعه ولایی که ولایت مطلقه رو به یک نفر داده، اینجوری گزارش میگه، هوشمندانه ها اگه بخواد نگاه کنه، میگه بینندگان عزیز، دانشمندان گرامی، اینها یک راه حلی برای کنترل فساد قدرت پیش بینی کردند. اولا جامعه آنها دینی است. در جامعه دینی اقتضائاتی پیش می آید که کمک می کند به کنترل فساد قدرت از طریق روانی، روحی و اجتماعی. حالا من عرض می کنم چجوری. تو جامعه‌ای که جامعه دینی هست، به سهولت کسی جرأت گناه و فسخ و فجور نمیتونه بکنه، ضمن اینکه نکات بسیار کلیدی درباره طاعت و معصیت در این جامعه مورد اطلاع همه هست، همه میدونن. خود این یه بندوبستی ایجاد میکنه. در یه جامعه دینی یه دامادی میخواد بره یه دختر خوب بگیره، نمیتونه عرق خور باشه. خود به خود این کنترل ها تو جامعه پدید اومده. این یک. ثانیاً اینها قدرت رو دادن دست یک متدین آگاه، عالم عامل. معمولاً اینها در جامعه دینی قدرت رو دست کسی میدن که سابقه سوء استفاده از قدرت نداشته و انسان ها بر اساس شخصیتشون عمل میکنن و شخصیت انسان‌ها آنچنان موضوع پیچیده‌ای نیست، قابل پیش‌بینی نیست. معمولاً کسی که 30-40 سال از عمرشو در بحرانی ترین لحظات متعادل، زاهدانه و عاقلانه زندگی کرده، بعید به این سادگی بخواد خطا بکنه یا خیانت. نکته بعدی که خیلی مهمتره اینه، بینندگان و شنوندگان عزیز، اندیشمندان علوم سیاسی، در جامعه دینی به این فرد قدرت مطلق میدن، قداست میدن. چرا قداست میدن؟ چون میگن قدرت حالا که تحت امر الهی است دیگه شیء مقدسی است و قدرتمند هم میشه فرد مقدس. حالا که درسته ها، شما اینو در زمان، بذارید من از گزارش در بیام بیرون، در زمان آقای امام زمان علیه السلام خواهید دید استاندارهای امام زمان علیه السلام، مردم خاک قدماشون رو برمیدارن، توتیای چشم میکنن، نمیگن آقا ایشون استاندارن دیگه، رفتن تو قدرت چیزه نمیشه حساب کرد، بریم یه آدم خوبی که تو قدرت نیست پیدا کنیم، اون آدم خوبیه. اینجور سخنان شما از کسی اون زمان نخواهید شنید. کسی تو قدرت رفت و زهد خودش رو حفظ کرد، قداستش بیشتر از اون کسی است که تو قدرت نیست و آدم زاهدیه، تو هنوز امتحان نشدی. چی من بیفتم به دست و بال تو؟ وقت قدرت چرا قداست داره؟ قدرت وقتی امر خدا رو داره اجرا میکنه مقدستر از هر شیء دیگری میشه تو جامعه. کی بیشتر داره به خدا خدمت میکنه؟ این آقا که جامعه رو خدایی داره نگه میداره، هیچ کی به اندازه او خدمت، مثلا امکان خدمت نداره. با یه اشاره او میلیونها کار خدایی انجام بگیره یعنی چی؟ در جامعه دینی قدرت رو میبینید که بهش قداست میبخشن برای این که اون اختلاف نظرها پیش نیاد و برای این که دشمن نفوذ نکنه، این قدرت رو مطلقه قرار دادن. و بعد برای این که او صلاحیت داره برنامه دوره‌ای عزل و نصب قرار ندادن، که بعضی از نادانها بعد از حضرت امام میگفتن ما بیایم 10 ساله بکنیم دوره های ولایت فقیه رو، چه نیازی است؟ مگه ولایت فقیه میخواد مجری باشه؟ سیاستگزار کلی، سیاستگزاری های کلی و کلان هم به این سادگی تغییر نمی کنه که همه هم این سیاست ها رو میبینن. چی هست این سیاست ها که داره گذاشته میشه؟ اون جایی که قدرت ها رو تغییر میدن فلسفه دیگه ای داره، ثبات جامعه حفظ میشه. خب دقت کنید، اینها انگیز گزارشگره میگه اینها انگیزه های فساد رو به طور معمول در وجود یک انسان از بین بردن با سبک برخوردشون با موضوع ولایت. اونایی که میخوان رئیس جمهور بشن ممکنه سرش دعوا بکنن، ولی اون وضعیت باثباتی که از قدرت یه گوشه‌ای وجود داره از نظر انسانی نگاه بکنی دیگه انگیزه فساد کمتر میشه. بنده عرضم اینه، در این در یه جمله خلاصه کنم. اون گزارشگر منصف از بیرون میگه که قدرت رو در جامعه دینی باید در اختیار یک نفر قرار بدن، چون اختلاف ها و نفوذ ها جامعه رو لطمه نزنه. این آدم وقتی بهترین آدمشون باشه تا اونجایی که میشه درک کرد ورود داره به مسائل، امکاناتی بهش میدن. دومین گزاره ما نگاه کنید، یا من برات مطلق فقیه ها که عقلانی قابل اثباته، امکاناتی بهش میدن که امکان قدرتشو از امکان فسادشو از بین میبره. در اسلام میفرماید قاضی رو باید بهش حسابی حقوق بدید. چرا حسابی حقوق بدی؟ دیگه گرفتار نیست رشوه بگیره حکم غلط بکنه. این یه نمونه اسلامی از حرکتی مطابق عقل سلیم که یه کسی که در مکان قدرت قرار میگیره امکان فسادش رو باید کاهش بدیم. امکان فسادش رو با چی کاهش میدیم؟ امکانات در اختیارش قرار میدیم. این روش عقلانیه. اسلام گفته، ولی خب اسلام هم عقلانی داره صحبت میکنه، هم به عقلش میرسه که این درسته. نکته دوم، چرا نوع مراجع تقلید در طول این 1400 سال، حالا یک کمی کمتر، نوعا مراجع تقلید فرقه و اینها ایجاد نکردن، دچار فساد نشدن؟ چون وقتی مردم خمس اموالشون رو در اختیار او قرار میدن، از اونها تبعیت میکنن، این یه نوع قدرت بخشیدن به یه آدم با شخصیت، با شعور، با تقواست. خود این موجب چی میشه؟ احساس نیاز دیگه به فساد نمیکنه. مراجع هر موقع پولاشون از جانب مردم که رسیده دستشون بیشتر شده، زهدشون بیشتر شده، خونهشون ساده تر شده، به بچه هاشون سخت تر گرفتن. تجربه تاریخیه. مگه علم تجربی چی میگه؟ میگه بریم مراجعه کنیم به تاریخ. خب بیا مراجعه کن عزیز من، راه باز، جاده دراز. یکی دوتا که نبودن که، 1000 سال حداقل، حالا 1000 سال آره میشه گفت. وقتی که قدرت در اختیار یک نفر قرار گرفت، سازوکار عقلانی وجود داره که امکان فساد و آدم کاهش بده. بحث انتخابات که دیگه نیست، که بخواد یه کاری بکنه که به خاطر انتخاب شدن مجدد محبوب واقع بشه. ناظر بیرونی میگه ها، میگه نه، سیستمی اجرا کردن امکان فسادش عقلا کاهش پیدا کرده. این یک بخش ماجرا. حالا سلسله عواملی که موجب کاهش امکان فساد میشه فقط این چند تا چیزی که من گفتم نیست. یکی قداست رو گفتم، یکی خود قدرت مطلقه رو گفتم، یکی زمان رو گفتم که بی زمانه، ولایت زمان نداره. یکی دیگر رو که بهش اشاره نکردم علمه. اون اشراف علمی که پیدا میکنه، علم به معنای آگاهی از زمان، او رو بیش از هر کسی مستحکم میکنه در این که برای نجات و حفظ جامعه بکوشه. یه دلیلی هم اول عرض کردم قبل از اینها، که اون فردی که اینها انتخاب میکنن شخصیتی است که تو بحرانهای قبلی خودشو به اثبات رسونده. شخصیت ناشناخته ای نیست که هر دم احتمال تغییراتش رو شما بدید. ضمن این که اگر شما دقت کنید در همین، حالا بیام از اون گزارشه بیرون، تو همین تاریخ معاصر انقلابمون، اوضاع احوال اخیر، هر کیو میبینی کج میشه این از اول میلنگیده، لنگشاش معلومه، اصلا چیزای پنهانی نیست، خیلی آشکاره. یعنی یه کسی الان میگه وای این چرا ضد ولایت شد، خب این زمان امام از قبل از انقلاب وضعش خراب بوده تا حالا. این هم سری اسنادش. مردم ممکنه به خاطر نجابت جامعه اسلامی خبر نداشته باشن، ولی وقتی که آدم ها کج میشن مجبور میشن مردم خبردار بشن دیگه. پس دلیل اولمون این بود که شخصیتشو درست انتخاب میکنن. شخصیت درست اساساً احتمال فسادش کمتر میشه. قدرت و قداست هم بهش میدن، دیگه چه انگیزه‌ای داره برای فساد. علم و آگاهی بیشتری هم پیدا میکنه، خود این او رو بهتر در مسیر هدایت میکنه، نه فساد نه خیانت، بلکه خطاش کمتر خواهد شد. معلومه که او اطلاعاتی داره که احدی نداره و همه اطلاعات جمع میشه، او بهتر از هر کسی میتونه مصلحت‌ها رو تشخیص بده و شاید نتونه حتی اخبار رو به دیگران بگه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید هیچ حاکمی نمیتونه تمام اخبار جامعه رو و مصالح جامعه رو با مردم در میون بگذاره. مثلا امکان نداره شما یه مدیریت تو اداره ایجاد بکنید بتونید بگید مدیر همه چیزو به کارمنداش بگه، اصلا امکان نداره. تمام دنیا هم الان تجربه عقلانیه دیگه، اینا ثابت کرده همه ممالک دنیا اخبار محرمانه و سری و فوق سری و اینا دارن. تازه شفافترین کشور انصافا تو جهان همین کشور خود ماست. اینا یک سری دلایل برای اینکه امکان فساد رو به صورت عقلانی کاهش دادن. شما نگران اینش نباش. سری دوم دلایل، یادتون هست گفتیم جامعه دینی باشه، جامعه دیندار باشه، ملاکهای دینی در جامعه امکان فساد رو نمیده. آقا فساد یعنی چی؟ اشتباه یعنی چی؟ خب اینا یعنی چی؟ چقدر بیرحمن واقعا کسانی که، من دارم این سوالو جواب میدم ولی به سهم خودمون از این زاویه داریم جواب میدیم، نگاه میکنیم به مسئله، ولی واقعا چقدر نامردن اونهایی که تند و تند این سوال رو این ور و اون ور مطرح میکنن. اگه ولایت فقیه اشتباه کرد چی؟ خب اگر رو که من چیزی شده تا حالا 20 سال یه مورد بگو، دو مورد بگو، یه خط بگو، یه روش بگو. اخیراً دیدن که نمیشه بخوان خراب بکنن، باید زمین سازی بکنن. گفتن آقا پسراشون مثلا چه پولی به هم زدن، هرچی گفتن نگرفت. من توی جمع آدمای غیر ولایی رفتم یه بار، آدمای جلب جور با جوری بودن، خیلی چی بگم، چه تعبیری به کار ببرم، هیچی رو قبول نداشتن. با بعد یکی تو جلسه از بحث اقتصادی گفت نه ما خبر داریم اینا بچه‌هاش فامیلاش نزدیکانش تو اقتصاد نیستن. خب بالاخره ما خبر داریم دیگه، از بچهای فرش پرسیدیم، از بچهای پسته پرسیدیم، از بچهای صنایع پرسیدیم، از بچهای چی پرسیدیم، نیست. آدمایی با سرویس ها ارتباط داشتن، اصلا یه چیزای عجیب غریبی بودن، میگفتن اینو میدونیم. نیستن. چقدر بیرحمن اینایی که چجوری نگاه میکنن. آقا اشتباه میکنه، آقا اشتباه چی اشتباه میکنه، حالا چیزی شده مگه؟ اینا سوال نیست، اینا مرضه. ما داریم جواب میدیم، ما داریم میخواییم اصلا جواب اون سوال رو نمیخواییم بدیم، بسید میخواییم به یه جای دیگه برسیم. حالا شما صبر کنید بریم جلوتر ببینیم چی میشه، به کجا میخواییم برسیم. به مرور مسیر بحثمون رو بیایم جلو. از دید یک ناظر بیرونی داریم میگیم، میخواییم به صورت مستقلات عقلیه بیایم دلیل بیاریم که اصلا یه جامعه رو چجور باید اداره کرد. قبلا ما رسیدیم به این که یه میثاق اجتماعی باید باشه، مهمتر از قانون، مهمتر از ساختار نظام مثل تفکیک قوا، مهمتر از فرهنگ، مهمتر از آگاهی. گفتیم نه، هیچ کدوم تضمین کننده نیستن. دین، اصلا ما بیدینی، ما الان تو مقام این صحبت، ولی میگیم یه جامعه دینی اینا راحت تر میتونن چفت و بستاشون رو محکم کنن. الان سری دوم دلائل سلامت ولی فقیه رو از یک نگاه عقلی از این دین میگیریم. میگیم چی؟ میگیم اینا نیست دین بینشون میثاقه و نیست دین یه سلسله اهرم‌ها، ملاک‌ها، شاخص‌های روشنی رو قرار داده. دیگه اونقدر هم که پنهان و پیچیده نیست اوضاع. یه نفر رو چقدر راحت میشه رفتار دینیشو کنترل کرد؟ چقدر امکان فساد رو کاهش میده؟ مقام معظم رهبری مظلوم یه زمانی یه توضیحی میدادن، فرمودن که مثلا ولی فقیه اگر خطایی بکنه، اهل خطا بشه، خود به خود اصلا عزله، از عدالت ساقط میشه. این کلمه خود به خود عزله میدونی یعنی چی؟ این راز جامعه ولایی است. دین در جامعه وجود داره، یه بیدینی فاحشی بخواد صورت بگیره، وقت من به شما بگم در قدرت اونم در این موقعیت کسی کوچکترین بیدینی فاحشی داشته باشه، کوچکترین بیدینی داشته باشه، مگه پنهان میمونه از انظار؟ مگه پنهان میمونه؟ شما تو این اختلافات اخیر وقتی نگاه میکنین، از هر و من از شمس اونایی که حرف مفت میزنن چیان، چی میگن، کی میگن. اصلا مملکت ما مملکت ولایی نه، مملکت ما مملکت دینی نه، مملکت ما اصلا این مملکت نعوذ بالله زبانم لال زرتشتی یهودی لایک. آقا یه نفر گفته که انتخابات ال شده بل شده، خب سند بده. نه سند ندارم. یالا قر میزنه. خب آدم قرقرو رو باید با چی رو برخورد کرد؟ اینجا محل تردیده، اینجا آدم اسمشو میذاره اختلاف. این اختلافه؟ یه کسی مجرمه. آقا مجرمن؟ ما به اسمشو بذاریم اختلاف. اختلاف چی؟ چه اختلاف پیش اومده؟ سری دوم دلائل به دلیل اون دینی که وجود داره نظارت عمومیه، عقل عمومیه، شعور عمومیه. عصمت ولی فقیه رو آدم میتونه عقلن به خاطر دین و عقل و شعور عمومی ثابت بکنه. بعضی یه دفعه این مسئله رو یه عجوری قامز و پیچیده میکنن، آقا هیچی، ما هم انگار دست بسته، آقا بریم، آقا بریم پیش امام زمان علیه السلام از حضرت کاغذ بگیریم بیاریم. میخوان هر دفعه برای هر حکمی از ولی فقیه یک کسی از اولیاء خدا خواب دیده باشه، آری من خواب دیدم حضرت فرمودن، آقا درست گفتن، ها پس درست گفتن، آری درست گفتن. آقا این خدا اصلا نمیخواد کسی اینجوری دینداری بکنه، دین این نیست. من دیروز روایتشو دیروز جلسه‌مون روایتشو برای شما خوندم. دینداری اصلا اینجوری نیست، چه برسه به جامعه داری. اصلا اگر یک کسی بیاد خوابی از یکی از اولیاء خدا نقل بکنه برای اینکه آقا برحقن، تو ایمانت مستحکم تر بشه، علامت اینکه تو عقل نداری. و عقلت باید ببینی کار درست اینه ها، همینه دیگه، چیکارت بکنن؟ کاری نداره. از رفیقت که یک کمی ماهواره‌ای تر از توه بپرس ماهواره ها خوشحال شدن از کار اینا؟ میگه آره. خب عقل سلیم میگه خب اینا غلط کردن. این دینه، دین ما اینه، نیاز به خواب و رؤیا نداریم. بله آدم فرصت نداشته باشه خیلی چیزا رو توضیح بده. یه وقتی من شب قدر تو حرم سخنان آقای بهاءالدینی رو نسبت به مقام معظم رهبری نقل کردم برای صفای دل، نه برای اینکه اثبات کنم حقانیت آقا رو. ایشون خطاب میکردن السلام علیک یا ودیعت الله. بله معلومه که این اتفاق میاد، ما اگه نشنده بودیم هم میدونستیم ایشون ودیعه الهیه. دین اینه. ببینید برای چی من اینجوری دارم بحث میکنم؟ برای یه زمانی که کسانی اومدن از دین سوء استفاده بکنن که همه چیزو به هم بریزن، تو با بصیرت خودت، با عقلانیت خودت تشخیص بدی کدوم دین دینه درسته. عاشورای پارسال عصری من اینجا اومدم، یادتون هست صحبت کردیم، گفتم تا حالا من حسرت اینو میخوردم شما جوونا مواجه نشدید با دشمن روبرو بشید، تا حالا جدی نشده درگیری براتون، اما الان بچه ها دیگه جدی شده، چون عاشورای تهران دیده بودم اومدم اینجا بهتون خبر دادم. درسته؟ عاشورای پارسال بود خدمت شما گفتم، امسال پرچم امام حسین آتیش زدن، سال بعد با پرچم میان بیرون. بنده به خدا غیبگو نیستم، امسال اطلاعی دادن آقا با پرچم امام حسین میان بیرون، میریم که داشته باشیم. خب معقوله دیگه، امتحانات الهی وقتی بخواد پیچیده تر بشه باید همینجوری بشه دیگه. یه یا حسین میگه ضد ولایت فقیه، و تو یه دفعه اون زمان قرآن محترم بود، چون ابو موسی اشعری فقط قرآن یاد داده بود و مردم قال رسول الله نبود، بعد با قرآن اومدن یه دفعه اینا ترس و دلهوره پیدا کردن. تو هم سینه زن امام حسینی، اونم میاد سینه میزنه امام حسین، بعد تو میگی من آخه یه دونه امام حسینی رو چیکارش کنم؟ اون کاری که امیرالمومنین دستور داده بکن عزیزم. داشتن میرفتن با امیرالمومنین توی کوچه، نیمه شب بود، یک مناجات قرآنی شنید، ایستاد، حضرت فرمود بیا بریم. گفت آقا چه مناجاتی عجب قرائت قرآنی داره، فرمود بیا بریم، بیا بریم. بعدن تو کشته شده های خوارج ما آقا رو نشون داد، فرمود اونی که دیدیم شب شنیدی صداشو اینه ها، اینه ها. حال کردیم. من یه دعایی میکنم مستجاب نیست قطعا، شما هم فقط گوش بدید این دعا رو، میخواید آمین بدون مصرف بگید بگید، دلتون میسوزه بگید. خدای جامعه ما رو دچار امتحانات سخت نکن، این قطعا مستجاب نیست. پیامبر اکرم، امیر المؤمنین، ائمه هدا، همه فرمودن آخر الزمان سخت‌ترین امتحانات رو خواهند داشت. آماده هستی برای امتحانات سخت یا نه؟ آدم عقل خودش رو قاضی میکنه، کلاه خودش رو قاضی میکنه. چی درسته چی غلط؟ خب وقت من به پایان رسید. بنده دارم عرض میکنم خدمت شما، یه تتمه‌ای هم میخواستم اضافه کنم که حالا چه خطراتی جامعه رو تهدید میکنه اگر نسبت به این ولایت که فوق‌العاده امر عقلانی مدرن ترین روش برای اداره یک جامعه است، به ویژه جامعه دینی، بخواد خدشه بخوره. و کیا خدشه میزنن و پاش هم خواهند خورد و ما باید چیکار کنیم؟ حالا اون دیگه اون تیکه آخر بحث رو بگذاریم، یه جنبندی از این بحث ارائه بدن. دوستان من، جامعه بشری بدون پدید آمدن مدیریت و قدرت امکان تصور براش نیست. قدرت وقتی پدید میاد که انسان‌ها با هم دیگه اختلاف دارن، نظام تسخیری در جهان برقراره، توان‌ها، فهم‌ها، دارایی‌ها فرق می‌کنه. این قدرت رو اگه رها کنی به دست قدرت طلبان فاسد میفته. ببینید ما اون گزاره رو نمیگیم قدرت فساد میاره، ما اونو معتقد نیستیم، اون مال جنگل وحوشه، اونا همشون بی شخصیتن، به هر کی قدرت بدی فاسد میشه. بله اونجا اینجوریه، رضا دانشمندانش رو همینجوری گفتن، راست گفتن، به اطراف خودشون نگاه کردن، آدم ندیدن که، ولی ما آدم دیدیم، ما تو جبهه آدم دیدیم، در تجربه تاریخی آدم دیدیم، به هر کی قدرت دادن زاهدتر شده، نورانی تر شده. اینو نه در مورد آقا علماء خوب گفته باشن، خوبان خوب، بلکه کوچیکتر از اوناش هم تو حزب اللهیاش دیدیم، هر کدوم از شما که 4 تا رفیق داشته باشید اینجوری باشن، آدم میشناسیم استاندار شده، با تقوا تر شده، آدم میشناسیم، بابا ما دیدیم دیگه، چشم خودمون که میتونیم در بیاریم، قبلا ریخت و پاش داشته، بعدش میگه نه بچه ها من نمیتونم، بغض گلوشو میگیره، گریه میکنه. ما حاج احمد متوسلیان فرماندهمون بوده، من یادمه میگفت این لباس بسیجی تو اگه زیادی اینجوری اینجوری بکشی الکی این استکاک پیدا بکنه، جواب بیت المال رو باید بدی، این لباس خودت نیست، از بیت المال بدادن پوشیدی، میخوای راحت باشی برو خودت یه دونه لباس بخر. من یادمه چرا او وقتی که هی از فرمانده تیپ میشد فرمانده لشکر پاکتر میشد. لذا ما اینجوری میگیم فساد و قدرت رو، اینجوری میگیم، میگیم که باید مواظب باشیم که قدرت دست آدمای فاسد نیفته، چون آدمای فاسد خیلی قدرت رو دوست دارن. قدرت رو رها کنی اینه، هیچ آدم با شعور منصفی قدرت رو در جامعه خودش رها نمی کنه، یعنی هیچ آدم با شعوری غیر سیاسی نمیشه. آدم غیر سیاسی یعنی به من چه قدرت؟ آدم غیر سیاسی یعنی برده، جدا از این که قصه برای بقیه مردم نمیخوره، آدم غیر سیاسی ما اصلا آدم حساب نمی کنی، اون که اصلا هیچ بزر کنار. چرا؟ مگر اینکه یک کسی بگه من به الکفایه هستن الحمدلله، ما چی هستیم؟ ما از دور دعا میکنیم، مثل داستان از آیت الله از ما گلپایگانی که گفت ما یه بار اگه چیزی ببینیم به شما میگیم آقا، اگر برای بار دوم از ما به شما رسید دروغه، اگر دیدید ما یه جای دیگه گفتیم دروغه. چرا؟ چون ما به شما اطمینان داریم، شما اگه میتونستید مشکل رو برطرف میکردید. ببین ایشون ظاهرا تو سیاست دخالت نمیکرد، ولی درایت سیاسی داشت، تعهد سیاسی داشت، خیلی مهمه بصیرت. یک مرجع تقلید بزرگوار، تازه‌ام به دوران نرسیده شما بخوای این حرفا رو ازش به عنوان یک سند معتبر شیعی قبول نکنی. این فرهنگ تشیع اصلا، این سیره علماست، همینی که دیدی. چرا جای دیگه نمیگی؟ مشکل دیدی با آقا گفتی 4 جای دیگه هم بگو. اون میفهمه مرجع تقلید بزرگوار، میفهمه این یعنی تضعیف، میفهمه تضعیف نتیجه چیه؟ که حالا به این بحث تضعیف نتیجه چیه باید برسیم بعدن، که حرامترین حرامه در جامعه دینی که نرسیدیم امروز. جامعه رو باید چجوری اداره کرد؟ برای اینکه جامعه خوب اداره بشه مردم نظارت بکنن امکان نداره. دموکراسی موهوم و اجرا نشدنی ننگ خودشو نشون داد. روزهای قبل صحبت کردیم، تفسیر المیزان هم ارجاع دادیم و برای مطالعه دوستان 200 سوره بقره، اینا هم آل عمران دارم میگم، بعضی از دوستان نبودن در جریان روند بحث باشن. بعدش هم رسیدیم به این که جامعه باید دین داشته باشه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، جامعه بیدین باشه سرپرستان طاغوتی پیدا میکنه. یخرجونهم من النور الى الظلمات، درست این یه آیه قرآنه ولی از نظر عقلی هم به بیانش تا یه حدودی پرداختیم. جامعه باید دینی باشه، متدینین باید سر کار باشن. جلسه قبل گفتیم متدینین یه نفر باید باشه، مشترکی نمیشه به دلیل اختلاف نظرها که جامعه رو سست خواهد کرد و نابود خواهد کرد، و به دلیل نفوذها که به جامعه لطمه میزنه. در شورایی نفوذ احتمالش بیشتره. بعد اومدیم این یک نفر مبادا خطا بکنه، دو سری دلیل ذکر کردیم که احتمال خطا رو به شدت کاهش میده، کاملا عقلانی هم هست. یکی این که به او موقعیت قدرت مطلقه داده میشه، این خودش اصلا در کسی که شخصیتش از ابتدا شایستگی این مقام رو داشته اصلا سلامت بیشتر میده. مثلا روانشناسی نگاه میکنیم ما، ببین فداتون بشم، روانشناسی نگاه میکنیم، عشق این همه جوان وقتی به سوی یک نفر سرازیر بشه اصلا اون میشه یه پارچه نور. نمیدونید چه اتفاقی در روح انسان میفته. خدا رو نگاه کن، یه امکاناتی رو ما ممکنه تر از سر قانون بگی ببینیم که به ولی فقیه داده شده، یه امکاناتی هم خدا میده. دو تا روایت هست که دیگه وقت نیست براتون بخونم، یکی دعای مستجاب، یکی محبوبیت. ببخشید در اون روایت محبوبیت هست و یه چیز دیگه، سه تا امکانات خدا میده، هیبت، محبوبیت و توی یه روایت دیگه دعای مستجاب. ببخشید دوستان در اختیار شما قرار بدن یا میگیم حالا بازم با هم. این هم امکانات خدا. کسی که دعای مستجاب داره، من به شما میگم شما از من نشنیده بگیری یا شنیده، تاریخ برات اثبات میکنه، آقامون بیاد برات روشن میشه. چجوری بگم؟ اینایی که آدمای بدین و زندن ها سرشون رو تنشون هست، اینا صدقه سر این که آقا نفرینشون نمیکنه زندن. همین شما گفته باشم، دعا دعای مستجابه. اونایی که تجربه کردن از خوبان به من گفتن، روایت داریم امام عادل مستجاب الدعوه است، یا آقای عالم روحانی. خیلی ها اصلا تو تهران ایشون رو به عنوان عالم حزب اللهی نمیشناسن. من یه گرفتاری داشتم، گفت برو به آقا بگو اگه مصلحت باشه آقا دعا کنه، قطعیه. آقاش درست شد. بعد رفتم به اون عالم گفتم آقا اینجوری شد. تعجب میگم اون چقدر حزب اللهی داره نظر میده یا مبنا داره برای خودش. گفت امام عادل مستجاب الدعوه است، طبیعیه. اگر ایشون دعا میکرد مستجاب نمیشد، معلوم بود که این مشکل رو تو باید تحمل کنی. این هم امکاناتی که خدا میده. ببینم خدا به عرفا امکانات میده فاسد میشن؟ به آقای بهادینی چشم برزخی میده میشنه خونه مردم رو نگاه میکنه؟ میشه تو جیب مردم رو نگاه میکنه؟ ها این اینقدر پول داره، بذار بهش بگم چی؟ چرا خدا امکانات معنوی میده به اولیائش؟ یک کمی سطحتون رو بچه ها بیارید بالا، چه خبر عالم؟ وقت پیدا کنید پرتقال فروش رو، از اون پرتقال فروش بپرسید که حکم اینایی که مخالفت به یا همچی آقای نازنینی میکنن چی خواهد شد؟ اینا چقدر همه رزلی هن؟ یه پرتقال فروش هم میتونه به شما توضیح بده اینا. وقت عزاداری که خیلی مهم هست رو نگیرم. دلها رو خداوند متعال به سوی او جلب خواهد کرد. این عشق رو ببینید. متاسفانه یه خبری بهتون بدم، عشق شما جوانها یه اثر منفی داره یه اثر مثبت. برای منفیش متاسفانه میگم، اونم تأسف نداره، الکی دارم به زبونم جوری میارم. اثر مثبت این عشق شما که الهی است، از طهارت اوست و از دیانت شما، اینه که و نصره به رعب، دشمن حساب کار خودشو میکنه، میترسه از جامعه ما. نمیدونید اینو به رو نمیارن، رسانه ها رو نگاه نکنید میشنن مزخرف میگن، مسئولینشون مثل بید میلرزن. گندلات های سیاسی دنیا، اونایی که میان پیش آقا، نمیدونه چجوری میشن اینا. و نصره به رعب، میبینن دیگه یه اثر اینجوری داره این محبت شما. انشاءالله این محبت روز به روز انقدر اضافه بشه تا آقامون بیاد. یه اثر دیگه هم داره که برای اون اثر گفتم متاسفانه، الکی هم گفتم متاسفانه، ولی متاسفانه اینجوری هست. بعضی هم حسادت میکنن و میدونی حسادت آدمو کور میکنه و اولین اثرش اینه که آدمو بیدین میکنه. حساب اونو داشته باشه. با کینه اونا چیکار میخواید بکنید؟ بید من یه نمونه تو کربلا بهتون حسادت نشون بدم. تو مقتل وقتی میخونی علی اکبر به میدان رفت، واقعا آدم پیش خودش چی میگه؟ میگه اشبه الناس به پیغمبر رفته تو مردم، محال به خدا مردم شمشیر بکشن. میان دستای علی اکبر رو میبوسن، ازش خواهش میکنن میخواییم بابا تو بکشیم، ولی تو بیا کنار، تو حیفی. این قاعده شه. ولی همچی که علی اکبر داد میزنه من اسمم علیه، با شمشیرها به جان علی افتادن، از علی چیزی باقی نذاشتن. خود حسین اینقدر دلربا بود، اینقدر چشم پرکن بود. عبدالله ابن حر جوفی بعد از کربلا همیشه زجه میزد، امام حسین رفت سراغش، نیومد بدبخت کمک کنه امام حسین. گفت آقا اسب و شمشیرم میدم. آقا فرمود من اسب و شمشیرت میخوام چیکار؟ من خودتو میخواستم، یعنی در واقع خودتو میخواستم نجات بدم، کمک نمیخوام. من که دارم میرم، حسین داری میری، بارم با خودت ببر. بارم با خودت ببر حسین. بعد عبیدالله ابن حر جوفی خیلی زجه میزد، گریه میکرد تو خرابای اطراف کوفه، بدبخت شده بود. بهش میگفتن چرا گریه میکنی؟ میگه یادم نمیره اون چهره ای که از حسین من دیدم. اینقدر آتیش زده به دلم. خب مردم کوفه هم که حسینو محاصره کردن اینو میدیدن، کسی فاسد باشه، رذل باشه، خوبی میبینه هرسش در میاد، آقا بدتر میشه. حسین علی اکبرتو نفرست تو این مردم، چیزی ازش باقی نمیگذارن. اومد بدن علی اکبر رو جمع کنه، دید نمیشه، صدا زد عباس بیا، به برادرها بگو بیا. صدا زد عباس بیا، اما صدا نزد زینب بیا، زینب خودش اومد. کسی فکر نکنه حسین زینب رو خبر کرد، نه، اما زینب هر چیز داد دید، حسین صورت از صورت علی بر نمی داره. زبان حال میگم گو عباسم برم و زینم و زینم عباس هوای منو داشته باش و زینم. من میدونم حسین به علی اکبر چقدر وابسته است، زینبم اینا نامردن، تو عادت نداشتی بین نامردا بری، نرو زینبم، نه حسینم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.